أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على جميع الأنبياء والمرسلين سيما خاتمهم وأفزلهم محمد اللهم صل على محمد وأهل بيته الأطيبين الأنجبين سيما بقية الله في العالمين بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله. ایام کرامت را به پیشگاه ولی عصر و عموم مسلمان ها به پیروان و قرآن و عصرت و شما علمای بزرگوار و حضار ارجمند تهنیت عرض میکنیم. سال روز میلاد کریمه اهل بیت فاطمه معصومه سلام الله علیها که محفوف به ولایت است ارج می نهیم و از ذات اقدس اله مسئلت می کنیم بهره از ولایت این کریمه نصیب همه ما بشود. ایام کرامت یادآور ساختار خلقت ماست. خدا ما را کریم آفرید و درس کرامت به ما آموخت. مستحضرید که فارسی با همه غنا و قدرت فرهنگی که دارد هرگز یعنی هرگز توان اون را ندارد که ترجمان عربی باشد. ما در فارسی بزرگ و بزرگوار داریم، اما کدام یکی از این واژه ها به جای کبیر می نشیند؟ کدام یکی از اینها به جای عظیم می نشیند؟ کدام یکی از اینها به جای کریم می نشیند؟ ما ناچاریم برخی از کلمات را ترکیب کنیم تا ترجمان برخی از کلمات عربی باشد. اگر در عرب به یک کسی می گویند عظیم یعنی استخوندار است، مغز متفکر دارد، ستونی دارد، نمی لغزد. عظیم با بزرگ فرق می کند. و اگر عرب به کسی می گوید کریم یعنی فرشته خوی است. در قرآن کریم ذات اقدس اله ملائکه را به عنوان کرام و کریم ستود. فرمود در سوره مبارکه انبیا بل عباد مکرمون لا یسبقونه بالقول و هم به امره یعملون. اون که در هسته مرکزی عقل و عدل است کریم است. این آیه سوره انبیا فرشته ها را از اون جهت کریم می دانند که نه قبل از حکم خدا حرکت می کنند و نه دنبال می افتند، با حکم خدایند. نمونه از کرام در زیارت جامعه کبیر در وصف ائمه علیهم السلام آمده است. در زیارت جامعه در پیشگاه ائمه علیهم السلام عرض بکنیم اینها عباد المکرمون لا یسبقونه بالقول و هم به امره یعملون. همون وصفی که برای فرشته ها ذکر میکنند در قرآن ذکر شد در زیارت جامعه وجود مبارک حضرت هادی سلام الله علیه برای ائمه علیهم السلام ذکر بکنند. و اگر این هفته یا این دهه کرامت است یعنی نشر فرشته خویی. فرشته آن است که نه بیراه می رود نه راه کسی را ببندد و خدا ما را برای اینکه فرشته خویی بشویم خلق کرد. در قرآن فرمود دقد کرمنا بنی آدم. ساختار خلقت انسان انسانی است که باید فرشته بشود. فرمود ما قرآن را دادیم که کریم است، قول کریم است و کتاب کریم است. پیامبری فرستادیم، جبرئیل فرستادیم، لقول و رسول کریم. ائمه به شما دادیم که کرامن. فرشتگانی را در خدمت شما گذاشتیم که کریمن. شما باید کریمانه زندگی کنید و کریمانه به سر ببرید. کریم نه بیراهه می رود نه راه کسی را می بندد. در بیانات نورانی قرآن کریم که ما را به کرامت ستود، فرمود فرشته اصلا برای شما خلق شدن، در خدمت شما ین، اینا کرام کریمن، ان علیکم لحافظین کرامن کاتبین. ما کرامت را در حرم امن شما قرار دادیم تا شما کریم بشوین. این راه، راه اصلی ماست و اگر کسی فرشته نشد محروم است. و اگر جناب سنایی میگوید شما حد اقل آن است که در ردیف برخی از فرشتگان نازل باشید، حالا فرشته های عالیه مراحل دیگری دارن، حساب دیگری دارن. او از همین جا استفاده کرد. سنایی میگوید تو فرشته شوی ار جهد کنی، از پی آنک برگ توت است به تدریج کنندش اطلس. فرمود شما میبینید در تمام روی زمین ما فرشی، پردهی، پارچهی به گرانی ابریشم نداریم. اطلس و پرنیان گرانترین و عزیزترین و زیباترین فرش جهان است. این اطلس را، این پرنیان را کی تولید کرد؟ یک کرمی به نام کرم ابریشم. چگونه تولید کرد؟ گفت چون رفت مدرسه، استاد دید، حرف استاد را فهمید و عمل کرد، اونگاه این شده اطلس. میگوید تو از کرم ابریشم نباید کمتر باشی، تا نفس میکشی درس. انسان میگوید من فارغ التحصیل شدم، تو فرشته شوی ار جهد کنی، از پیانک برگ توت است به تدریج کنندش اطلس. یه برگ توت که جاش زبال دان بود، وقتی مدرسه رفت، درس خود، مکتب استاد را دید، در خدمت جناب کرم ابریشم تربیت شد، شده پرنیان. پس می شود یک چیزی که سطل زباله ایست بشود اطلس و پرنیان. تو فرشته شوی ار جهد کنی، از پی آنک برگ توت است به تدریج کنندش اطلس. اصلا ما را برای فرشته شدن خلق کردند، نه بیراه برویم نه راه کسی را ببندیم. اگر قرآن را برای ما فرستادن، خدا فهمود من کتاب کریم فرستادم، و اگر پیغمبر فرستاد، فرمود من رسول کریم فرستادم، و اگر خود را معرفی میکند، من خالق کریمم، و اگر هدف ما را تبیین میکند، میگه تو برای کرامت خلق شدی. اون وقت یه همچه انسانی خدای ناکرده دست به اختلاس یا نجومی بزند، یا معاذ الله دست به ربا بزند، که این ربا فرمود کاریست که ذات اقدس اله خاندان ربوی را خاکستر می کند. فرمود مبادا زیاد بگیرید، مبادا نزول بگیرید، نزول بدید، ربا بدید، ربا بگیرید. این کار را ذات اقدس اله تحریم کرده است. فرمود رزق شما در سایه عنایت و عدل الهیست، مبادا این کار را انجام بدید. هرگز خیال نکنید که از راه حرام کسی میتواند به مقصد برسد. حرام راه نیست. اصلا حرام را حرام گفتند برای اینکه انسان را از کرامت محروم میکند. ذات اقدس اله که ما را برای کرامت خلق کرد، به امیر المؤمنین اون علومی را داد که حضرت فرمود سلونی قبلا تفقدونی. حضرت هم در چند جای نهل البلاغه اصرار دارد که کلمه وبا، وبی، اوبا، موبی این مشتقات را به کار ببرد. فرمود اگر خدای ناکرده از حلال گذشتید به حرام رسیدید، راه برای توبه بازه. اگر توبه کردید که گذشته ترمیم می شود، و اگر حرف ناصحان را گوش ندادید، اون حرام را ادامه دادید، گرفتار وبی، اوبا، موبی و مانندان می شوید. این چهار عنوانی که در نهج البلاغه آمده پیام خاص دارد. فقط خب انسان بیمار می شود و می میرد، این دیگه ننگ نیست. کسی خدایی را کرده به بیماری های بدخی مبتلا بشود که خدا شفا بدهد و کسی مبتلا نشود، ولی این ننگ نیست. اما اگر به وبا مبتلا شد، نه در بیمارستان آبرو دارد، نه در منزل، بالا و پایین تاس و لگن، آبرو برای کسی نمی‌ماند. فرمود حرام، اختلاس، نجومی، مخصوصا ربا، اینها وباست، موبیست، اوباست. این اوبا که باب افعاله، اون وبی که ثلاثی مجرده، این موبی که ثلاثی مزیده، یعنی این مرتع سبز هست. اون حیوانی که تشخیص دمی دهد به سراغ علف وباخیز می رود، بعد آبرو در خطره. مگر زندان رفتن کار آسانیه؟ اگر کسی خدایی را کرده متهم شد، نوه‌های او در کودکستان خجالت میکشند، آبرو نمیمونه برای کسی. همون این راه را نروید، این راه ربا را نروید، این راه اختلاس نروید. کشور همه چیز دارد. میدونید ما مسئول کرامیم. ذات اقدس اعلی تمام حرمت را برای شهدا گذاشت. این کشور کشور سرمایه‌داری است. چند هزار شهید کار آسانی نیست. همین ذات اقدس اله که به ما فرمود شما میتونید کریم باشید، میتونید فرشته باشید. اصلا برای فرشته خوب شدن خلق شدید. به ائمه علیهم السلام دستور داد که شما به فکر این باشید، به زیارت شهدا بروید. وقتی به زیارت شهدا میرویم، یه عرض ادب میکنیم، احترام میکنیم، مقام اینها رو ذکر میکنیم، بعد اعتراف میکنیم، عرض بکنیم تبتون و تابت الارض التی فی حال دفنتون، شما طیب و طاهر شدید. اصلا دین برای اینی که ما را طیب و طاهر کند خلق کرد. بسیار از شماها مسائل فقهی را آشنایید، مخصوصا علمای بزرگوار. این فقه ما با اخلاق گره خورده است، اخلاق ما با فقه عجین شده است. به ما گفتن طاهر باشی. این طاهر تنها برای نماز و وضوع و روزه و امثال ذالک نیست. یه سلسله وضوهایی است که واجب است. انسان بخواد نماز بخونه باید وضو بگیره، طواف بکنه باید وضو بگیره. ایناست. این حکم فقهی است. اما همین ائمه علیهم السلام که حکم فقهی را گفتن، حکم اخلاقی را هم گفتن. کجا وضو مستحب است؟ مسجد میخواد برید وضو مستحب است، قرآن بخونید وضو مستحب است، میخواد دست بزنی وضو واجب است، ولی قرآن بخواد بخونید مستحب است. همین ائمه فرمودن اگر برادری به برادر مسلمان خودش ستم کرد، غیبت کرد، اهانت کرد، زشتی کرد، بی‌ادبی کرد نسبت به او، یا دروغ گفت، مستحب است وضو بگیرد. یعنی اخلاق با فقه گره خورده است. اگر کسی نسبت به کسی بد رفتاری کرد، بد بخواد وارد مسجد بشود، مستحب است که وضو بگیرد و وارد مسجد بشود، اون وضو قبلیش باطل شد. این اخلاق است که به فقه گره خورده. این وضو مستحب است یعنی چی؟ یعنی اگر رفتی تو مسجد نماز خوندی، به برادرت اهانت کردی، حق کسی رو بردی، ظلم کسی کردی، ربایی گرفتی، این وضو باطل شد مستحباً. این گره خوردن اخلاق است با فقه. اینا هم صاحب وسائل نقل کرد دیگه، اینا هم ائمه نقل کردن، کسی دیگه نگفت که. تمام تلاش و کوشش قرآن اثرت این است که ما طاهر باشیم، ما فرشته باشیم. وقت کشور کشور امن است، نه از استکبار کاری ساخته است، نه از اون اتحادیه اروپا کاری ساخته است، نه از صهیونیسم کاری ساخته است. ابدا احدی قدرت ندارد به این کشوری که ما در پیشگاه شهدای اونها عرض میکنیم تبتم و تابت الارض التی فیها دفنتم. این ایام ایام کرامت است. ما دسترسی به ذوات قدسی ائمه علیهم السلام نداریم، اما این امامزاده ها حق عظیمی نسبت به ما دارند. مستحضرید که ایران را عمر فتح کرد، نه علی ابن ابی طالب. تمام سربازان، افسران، فرماندهان، رهبران، امیران لشکر یا تیمی بودن یا عدی، اینا کسی هاشمی نبودن، اینا اهل قدیر نبودن، اینا ثقفی بودن. این اجداد بیچاره ما هم علی رو نمیشناختن، قدیر رو نمیشناختن. بسیاری از مردم ایران زمین سالیان متمادی اهل سنت بودن، سنی بودن. این فخر رازی مال همین تهران است. بسیاری از علمای ری رو میگفتن رازی، همه این علمای اهل سنت مال همین محدوده بودن دیگر. خب کی اجداد ما را به قدیر آشنا کرد؟ فتح و پیروزی به دست تیم و عدی بود. امیران و افسران و فرماندهان و سرلشکران و مسئولان و رهبران جنگ و پیروزی ثقفی بودن، اهل ثقیفه بودن، دیر نظر عمر بودن، کسی امیرالمؤمنین نمیشناخت. چگونه شد که این کشور به لطف الهی علوی شد، فاطمی شد، حسنی شد، حسینی شد؟ این همین امامزاده های آمدن. وجود مبارک امام هشتم که آمد ایران، این سادات رنج فراوانی در مدینه دید. اجداد ما همین که شنیدن علی ابن ابی طالب اهل قدیر است، پیغمبر قدری است، اهل بیت قدری هن. علی ابن ابی طالب و حسین ابن علی اهل قدیر هن. اینا را اجداد ما شنیدن. ایران یک سره به لطف الهی شده حسنی و حسینی. ما اگر دسترسی به ائمه علیهم السلام نداریم، قدر این امامزاده ها را باید بدونیم. وجود مبارک حضرت عبدالعظیم حسنی رضوان الله تعالی علیه که قطب فرهنگی این آستان پربرکت تهران است، وقتی تشریف آوردن بسیاری از سادات به احترام ایشون آمدن و این منطقه را کلن تأمین کردن، ما را، اجداد ما را به امیرالمؤمنین، به فاطمه زهرا، به امام حسن، به امام حسین صلوات الله علیه مجمعین آشنا کردن، ما را به قدیر آشنا کردن. گفتن سقیفه باطل است، قدیر حق است. ما باید قدر این امامزاده ها را بدانیم، به مزار اینها برویم. بسیار از اینها شهید شدند. پیام این زیارت ها چیه؟ در زیارت وارث یا غیر وارث، بعد از عرض ادب به پیشگاه این شهدا میگیم تبتم به تابت الارض التی فیها دفنتم. شما طیب و طاهر شدید. کشوری که شهید بدهد اون کشور طیب و طاهر است. این مال زیارتتون، یعنی خون شما کاری کرد که هیچ بارانی، هیچ برفی، هیچ تگرگی اون کار را نمی کند. باران اون ارزه را ندارد که آلودگی ها را پاک کند، استعمار را پاک کند، استثمار را پاک کند، استکبار را پاک کند، استهمار را پاک کند. بارون فقط می تواند خون را پاک کند، بول را پاک کند و امثال زاره. ما در پیشگاه اون شهدا میگیم کاری که خون می کند بارون نمی کند. تبتم و تابت الارض التی فیها دفنتم. کشوری که شهید داد، خون داد، اون کشور استعمار را، اون لکه ها را پاک میکند، استثمار را پاک میکند، استعمار را پاک میکند. بارون که همچه ارزه ای را ندارد. اگر در زیارت و عرض ادب به پیشگاه شهدا این حرفا را میگیم، گاهی قرآن کریم مطلبی دارد، روایات روشن میکند، گاهی روایات مطلبی دارد، قرآن تبیین میکند. اعتراض به قرآن ادل همان، یعنی همین. اگر در باره شهدا عرض میکنیم تبتم و تابت الارض التی فیها دفنتم، در قرآن کریم چی میخونیم؟ قرآن کریم میگوید بل بلد و طیب و یخرج و نباته به اذن ربه. کشوری که شهید داد، خون داد، باید میوه طیب و طاهر بدهد. میوه طیب و طاهر داشتن اقتصاد سالم است، نگرانی، امنیت اقتصادی است، امانت اقتصادی است، نه ربا، نه کارخانه ها را از تولید انداختن. این پیام قرآن کریم است، اون پیام ائمه علیهم السلام است. فرمودن کاری که خون می کند بارون نمی کند. بله، بارون وقتی که بیاید که دیگه استکبار را، استثمار را، استهمار را، اینا را که پاک نمی کند. کشوری که بخواهد از این لکه های ننگ پاک بشود، با برکت خون های شهداست چگه شده. اگر در زیارت های ائمه و شهدا عرض بکنیم تبتم و تابت الارض التی فیها دفنتم، یعنی خون این لکه ننگ استعمار را، استثمار را پاک میکند، بارون پاک نمیکند، خدا در قرآن فرمود اگر کشوری پاک شد باید میوه پاک بدهد. اینا به اصطلاح اهل علم جمله خبریه است که مفید انشاء است، بدای انشاء القا شده. یعنی شما که حالا کشورتون پاک شد میوه طیب بگیرید. و البلد و طیب و یخرج و نباته به اذن ربهی. فرمود کشوری که خون داد این اگر نتواند طیب و طاهر زندگی کند نقص خودشه دیگه. حالا اگر یه جای باران آمد کشتی نتواند کشاورزی بکند دیگه نقص خودشه دیگه. فرمود کشوری که خون داد این اگر نتواند مستقل باشد، آزاد باشد، بی طرف باشد، کاری به کاری کسی نداشته باشد، اون نقص از خودشه دیگه. این آیات، اون روایات، این آیات، اینا بیانات نورانی اهل بیت علیهم السلام است. مرحوم شیخ مفید رضوان الله تعالی علیه مستند در یک کتابی دارد. خب اینا جز اقطاب شیعان، ارکان اصلی شیعان که کتب اربعه به وسیله اینها و شاگرد اینها درست شده. ایشون درباره زیارت اولیای الهی مؤمنان که قدر متیقنش این امامزاده هستند نقل میکند در کتاب شریف مغنعه که اگر دسترسی نداشتید به زیارت ائمه علیهم السلام بروید، به زیارت همین اولیای الهی بروید. مستحضرید مغنعه متن نیست که شاگرد ایشون مرحوم شیخ طوسی ای رو شرح کرده در چند جلد به نام تهذیب. این تهذیب از کتب مهم اربعه است. متنش مال شیخ مفیده، شرحش مال شیخ طوسی است رضوان الله علیه ما. ایشون درباره زیارت اولیای الهی مؤمنان در همین کتاب شریف مغنعه در صفحه 491. حالا اگر دسترسی ندارید خدمت ائمه علیهم السلام بروید، وجود مبارک امام موسی کاظم سلام الله علیه فرمود من لم یستطع منکم ان یزورنا. حضرت فرمود اگر دسترسی ندارید به زیارت ما ائمه علیهم السلام بروید، فلیزر صالح شیعتنا و یکتب له ثواب زیارتنا و من لم یقدر ان یصلنا فلیصل صالح اخواننا و یکتب له ثواب صلتنا. دسترسی به ما ندارید، دسترسی به صالحین، مصداق کامل صالحین در این سرزمین همین امامزاده ها هستند که سهم عظیمی نسبت به ما و پدران ما دارن. بالاخره ما در کنار سفره اینها شیعه شدیم، ما هیچ دسترسی نداشتیم به قدیر. هر چه بود سقیفه بود، هر که بود سقفی بود، هر که بود یا تیمی بود یا عدی بود، و وجود ما را که از تعمیر اصلا نمیشناختن. بعد از جریان کربلا یه مقدار اوتا برگشت. غرض این است که ما همین امامزاده ها را، همین این شهدا را، همین سرمایه های اصیلی که داریم، حد اکثر وظیفه را داریم که استفاده بکنیم. ما وظیفه داریم وقتی خدای سبحان کشور را طیب و طاهر کرد دیگه این کشور رو پا خودش بیستد و هیچ کسی از راه ربا نجات پیدا نکرد و در آخر یا وبا یا اوبا یا موبی یا امثال ذلک دامنگیر شد. فبود این ممکن نیست. این علیست و اهل بیت که همون حرف خدا رو میزنن من اصدق من الله قیلا. از اینا راستگوتر کیه؟ از اینا آگاه تر کیه؟ از اینا دلسوز تر کیه؟ از اینا مهربون تر کیه؟ اینا به فکر کافرن که کافری در مملکت گرسنه نمارد. شما این سوره مبارکه انسان را میخونید به کجا میرسید؟ و یطعمون الطعام علی حبه مسکینا و یتیما و اسیرا، این به کجا میرسید؟ حالا وجود مبارکه هست تعبیر اون جو را یا اون گندم را قرض کرد اینا بمونه، صدیقه کبرا سلام الله علیه را دستاز کرد بمونه، روزه گرفتن بمونه، حسنین کنار سفره افطار نشستن بمونه، وجود مبارکه هست تعبیر سهمیه اینها رو دارد میداد در سه شب. خب شب اول رو ما معنیش میفهمیم، شب دوم هم میفهمیم، اما شب سوم یعنی چی؟ فرمود و یطعمون الطعام علی حبه مسکینا، کمک به مسکین رو ما میفهمیم، و یتیما، کمک به یتیم رو میفهمیم، و اسیرا، ما در مدینه اسیر مسلمان نداشتیم. این اسیر همون کسی بود که در جنگ بدر و احد و امثال ذلک آمدن برای کشتن پیغمبر و اهل بیت، آمدن برای از بین بردن اسلام، ولی همونطوری که ما کشته می دادیم و اسیر می دادیم، اونا هم کشته می دادند و اسیر. این یک مشرک بود که اسیر شد. حالا ببینید وجود ما را که حضرت از افطاری بچه های خودش می گذرد که یک مشرک این گرسنه نماند تو مملکت ما. خب این گرانی برای چیه؟ همه چیز توی مملکت هست، مگر ربا کارساز نیست خیلی ها را نسوزوند، مگر اختلاس هی 3000 این هی 4000 اون هی 5000 خدا خوشش نمیاد، بالاخره میگیرد دیگر. آخر ما علی رو قبول کردیم، کیت رو عالم این کار میکند؟ این که ما در مدینه که اسیر نداشتیم، این اصلا آمده به قصد کشتن پیغمبر و علی، حالا اسیر شد. یه وقت از حضرت دستور میداد شما این رو برید یه چیز بدید، بله، اما اون افطاریه، اون دستاز شده، اون سهمیه حسن این رو جمع میکند به این اسیر. ما قبول کردیم از دری رو، این حیف نیست؟ این ایام که ایام کرامت است یعنی همین حرفا دیگر. همه چیز توی مملکت هست، چرا ما بیکار داشته باشیم؟ چرا ما عداد داشته باشیم؟ چرا سن ازدواج ها تأخیر بیفته؟ چرا جوان های بیکار داشته باشیم؟ تبتم و تابت الارض التی فیها دفنتم، اگر طیب و طاهر شد ایران اسلامی و اگر خدا در قرآن می‌فرماید کشوری که طیب و طاهر شد نباید گرسنه داشته باشد، نباید بیکار داشته باشد، نباید گرانی باشد، مبادا اختلاس باشد، مبادا نجومی باشد، خب ما قبول کردیم این قرآن را، این رو در سر می‌ذاریم در لیالی قدر. سعادت ما در اینه، اون مقامات ائمه علیهم السلام، این مقامات شهدا، شما بزرگواران عزیزان مسئولین محترم که از نهادهای مختلف همراه علما شرکت کردید، امیدوارم فرمایشات شما، قلم شما، آثار شما در جامعه اثر بگذارد و این کشور ولیعهد که طاهر است بیش از گذشته مطهر بشود. من مجددا مقدم علمای بزرگوار و شخصیت‌های نهاد دانشگاهی، حوزوی، قضایی و همثال ذالک را گرامی می‌داریم و از خدای سبحان مسئلت میکنیم به فرد شما اون چه خیر و صلاح و فلاح دنیا و آخرت شماست مرحمت بفرمایید. پروردگارا امر فرج ولیت را تسکی بفرمایید. نظام ما، رهبر ما، مراجع ما، حوزه ها و دانشگاه های ما، دولت و ملت و مملکت ما را در سایه ولیت حفظ بفرمایید. روح مطهر امام راحل و شهدا را با اولیای الهی محشور بفرما. هر خطر و فتنه‌ای که هست به استکبار و صهیونیسم برگردان. این کشور ولیعصر را کشور امن و امانت و اقتصاد سالم و دیانت سالم قرار بده. این عدیه را در حق همه مسلمان‌های عالم به پیروان قرآن و اسرت مستجاب بفرما. حوائج مشروعی همه عزیزان را در سایه لطف ولیت برطرف برآورده بفرما. بین ما و قرآن و استد در دنیا و برزخ و قیامت جدایی نینداز. آبروی ما را در دنیا و آخرت و قیامت در سایه ولیت حفظ بفرما. غفر الله لنا و لکم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.